ساعت 17 5 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. بیش از 200 بیمار مبتلا به کرونا در ایران در شبانه روز گذشته جان خود را از دست دادند. مجلس شورای اسلامی حداقل سن برای داوطلبان ریاست جمهوری را 40 سال تعیین کرد. و کمیته دفاع از خبرنگاران سال 2020 را بدترین سال برای خبرنگاران اعلام کرد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 223 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان خود را از دست دادند.
طی 24 ساعت گذشته 223 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم. با این احتساب مجموع جان باختگان بیماری در کشور به عدد 52670 نفر رسیده است.
سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه شمار مبتلایان شناسایی شده در 24 ساعت گذشته را هم بیش از 7700 تن اعلام کرد. به گفته چندین نهاد داخلی و بین المللی آمار واقعی قربانیان در ایران بسیار بیشتر از آمارهای رسمی است. شمار مبتلایان در ایران تا کنون به 1,124,000 تن رسیده است. بر اساس مصوبه روز سه‌شنبه مجلس، حداقل سن افرادی که برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می‌کنند 40 سال تعیین شد. بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات، تنها افرادی که بین 40 تا 70 سال سن دارند می‌توانند برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند. در این جلسه پیشنهاد محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه برای حذف شرط سنی داوطلبان ریاست جمهوری رد شد. شرط 70 سال سن برای داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در حالی تایید شد که بیشتر مقامات ارشد جمهوری اسلامی چندین دهه در مقامهای خود باقی ماندند و سن بیشتر آنها بالای 70 سال است. محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت علی خامنه ای در نامه‌ای به حسن روحانی میزان برداشت پول از صندوق توسعه ملی در بودجه سال 1400 را تعیین کرده است. خبرگزاری مهر به نقل از آقای زنگنه نوشته که رهبر جمهوری اسلامی در این نامه برداشت پول تا سقف 38% را منوط به سقف فروش 1,000,000 بشکه در روز کرده است. به گفته ی وی دولت اجازه دارد هر سال تا سقف 20% از صندوق توسعه ملی برداشت کند، ولی در بودجه پیشنهادی درخواست برداشت 18% دیگر یا 75,000 میلیارد بیشتر از میزان تعیین شده را مطرح کرده است. در بودجه پیشنهادی دولت میزان فروش نفت 2,300,000 بشکه در روز پیش بینی شده که به گفته ی مخالفان دولت و کارشناسان اقتصادی فروش این مقدار نفت عملی نیست. محسن زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود گفت که علی خامنه ای از دولت خواسته مطالبات و تسهیلاتی را که در سال 99 برداشت کرده به صندوق توسعه ملی بازگرداند. دفتر رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی هنوز به این اظهارات واکنشی نشان ندادند. کمیته دفاع از خبرنگاران سال 2020 را بدترین سال برای خبرنگاران در کشورهای مختلف جهان اعلام کرد. در گزارش سالانه این نهاد بین المللی گفته شده در سال جاری میلادی 274 روزنامه نگار به زندان افتادند. این کمیته دولت‌های مختلف را به سرکوب رسانه‌ها و اشاعه اطلاعات نادرست در دوران شیوع بیماری کووید 19 متهم کرده. در این گزارش با اشاره به کشته شدن 26 خبرنگار در سال جاری، مکزیک به عنوان خطرناک‌ترین کشور جهان توصیف شده. ایران نیز با 15 روزنامه‌نگار زندانی در ردیف بدترین کشورهای جهان در سرکوب رسانه‌ها و حبس خبرنگاران جای گرفته است. کمیته دفاع از خبرنگاران در گزارش سالانه خود به اعدام روح الله زم، مؤسس کانال تلگرامی آمد نیوز، نیز اشاره کرده. اما سه روز پس از اعدام روح الله زم، روزنامه کیهان دلیل اعدام او را پایین آمدن هزینه اقدام علیه امنیت ملی عنوان کرده. روزنامه کیهان که مدیر مسئول آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی تعیین می شود، در این حال ربوده شدن و اعدام زم را موفقیت آمیز توصیف کرده. به نوشته روزنامه کیهان، اعدام روح الله زم نشان داد در دوره جدیدی در برخورد با عناصر وطن فروش و خائن به امنیت ملی آغاز شده. گفتگویی داشتم با تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس، و در این گفتگو به ارزیابی همین مطلب روزنامه کیهان پرداختیم.
مسئله کیهان الان دولت روحانی و مسائل نوع تعاملش با غرب است که مخالف این مسئله است. اومده مسئله روح الله زم هم آورده تو این پروژهش وارد کرد. شما دقت بکنید دقیقاً رو با اتحادیه اروپا دعوا میکنه. مسئلهش اصلا کیهان براش مهمی چند نفر آدم اعدام بشن از مخالفین. بعدش هم نمیومد. کیهان هم چه استراتژی داره؟ چون خب خط کیهان هم متحد آقای خامنه ای هم هست بیشتر مواقع البته. در این در کیهان آمده است اعدام شهروند ایرانیه که خلاف همه اون قوانین آیین دادرسی و حقوق بشر انجام شده است. شهروند ایرانی خبرنگار برده تو پازل دعوای خودش با اتحادیه اروپا و در این حال به اتحادیه اروپا میخواد که ما نمیترسیم، ولی یه پشت پرده هم داره، یه دعوایی هم هست، دعوای منافع اینجا مردم نیستن، بین دولت و تیم کیهان، نه تیم آقای خامنه ای، دعوا جدی نیست. تو روحانی با شکست بخورد بازم کنار بیاد. در این حال به روحانی هم میگه، به وزیر امور خارجه میگه اون ما میخوایم باید پاسخ اروپایی ها رو بدیم. حتی در مورد اعدام دیدیم که روحانی هم همین حرف زد دیگه و ظریف هم طریقا همین حرف زد. پس میشه گفت اعدام روح الله زم هم در داستان کیهان اعدام یک توجه به اعدام یک انسان نیست، به عنوان ابزار در برخورد با نوع رابطه‌ای که با اتحادیه اروپا یا غرب داره کیهان قضیه رو تحلیل کرد.
آقای رحمانی، یک جایی روزنامه کیهان در این مطلب تهدید میکنه، یه جوری که شکار مزدوران، این ادبیات کیهان من عیناً دارم تکرار میکنم، به داخل خاک ایران محدود نمیشه و ابعاد فرامرزی داره. این اتفاق قبلا هم بارها افتاده.
کاملا درسته. ببین الان میرن کشورهای همسایه میگیرن طرف میارن تو ایران، یا مثلا در ترکیه اتفاقی برای آقای اسیود افتاده، یا در دبی افراد میگیرن میارن ایران. این نشون میده که این خودش اصلا خب نقد قوانین بین المللی است. یه واقعیت اینه که آمدن ترامپ‌هاش اتحادیه اروپا خیلی زبانش به برخی از رفتارهای جمهوری اسلامی کند بشه. یه بار دیگه برمیگرده این زبان. یعنی واقعا تو 4 سال اخیر جمهوری اسلامی دوباره یه دست‌اندازی‌های با خاک‌های همسایه میکنه و البته اروپا دیگه این کارو انجام نمیده، ولی با یه دلیلی این کارو انجام میده. ولی به هم میگه اتحادیه اروپا به هر دلیلی به خاطر اینکه به سلام برای خواست واردی دعوای تنش ترامپ و ایران و تون سر نکنه سکوت کرده. حالا بعد اینه که اروپا میتواند با یک موضعی دوباره دولت ایران رو وادار کنه، حکومت ایران رو وادار کنه که یک سری روابط بین‌المللی باید بهش تن بده. ولی این مسئله در این مورد چیه؟ کیهان تهدید کرده و این تهدید ادامه داره. روی روزنامه کیهان یه روزنامه جدی بر اساس دعوا با دیگری شکل گرفته. حالا دعوا با اصلاح طلب، دعوا با اپوزیسیون، دعوا با مخالف، دعوا با غرب. زنده بودن کیهان تو ادبیاته هر دوره هم یک سناریو در کیهان نوشته میشه که عموما مورد تایید آقای خامنه ای هم هست. اون سناریو بازی میشه، افرادی میارن توی سناریو نقش بازی میکنن به عنوان قهرمان یا قربانی، و اون قربانی حتی امکان داره در این سناریو هیچ نقشی کار نکرده باشه، ولی مناسب تشخیص داده شده به این سناریو. کیهان این بازی رو دور جدیدش این کارشو از سال 1378 با ملی مذهبی ها شروع کرد، نام براندازان خاموش. ببین این ادامه پیدا کرده، بعد با خبرنگاران کرد، بعد با دانشجویان کرد، بعد به اصطلاح معروف با بخشی از اصلاح طلبان کرد، بعد با موسوی کرد، بعد با کروبی کرد، بعد با امثال روح، همینطوری با همین داره ادامه میده. این پازل امنیتی است. روزنامه کیهان اینه میاد تحلیل روزنامه نگارانه و تحلیل میکنه، چون تیم کیهان بازجو امنیتی هم افراد این که سابقه بازجویی و امنیتی دارن، و تمام کتابایی که در آوردن به نام نیروی کیهان پنهان اگه نگاه کنید کتابای سرشار از دروغ راست، که دروغ اومده راست به اصطلاح خورده که یک استراتژی به نفع کیهان تبدیل بشه. من این رفتارم در همین چارچوب بود.
ارزیابی تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی بود از مطلبی که روزنامه کیهان که مدیر مسئول اون رو رهبر جمهوری اسلامی تعیین میکنه نوشته و در این مطلب اومده که دور جدیدی در برخورد با عناصر وطن فروش و به گفته کیهان خائن به امنیت ملی آغاز شده. اما کمیته دفاع از خبرنگاران سال 2020 را بدترین سال برای خبرنگاران در کشورهای مختلف جهان اعلام کرده. جزئیات بیشتر را در گزارش رضا ولیزاده بشنوید.
کمیته دفاع از خبرنگاران در گزارش سالانه خود دولت‌های مختلف را به سرکوب رسانه‌ها و اشاعه اطلاعات نادرست متهم کرده است. آن هم به ویژه در دوران شیوع بیماری کووید 19. در این گزارش با اشاره به کشته شدن 26 خبرنگار در سال جاری مکزیک به عنوان خطرناکترین کشور برای رسانه‌ها توصیف شد. چین هم با 47 خبرنگار زندانی بدترین کشور جهان برای فعالان رسانه‌ای اعلام شده است. همچنین در گزارش کمیته دفاع از خبرنگاران ترکیه، مصر، عربستان سعودی، بلاروس و اتیوپی به ترتیب در رده‌های بعدی کشورهای محدود کننده فعالیت رسانه‌ها قرار گرفتند. رتبه 15 هم به ایران رسیده که در ردیف بدترین کشورهای جهان در سرکوب رسانه‌ها و حبس خبرنگاران جای گرفته است. کمیته دفاع از خبرنگاران در گزارش سالانه خود به اعدام روح الله زم، مؤسس کانال تلگرامی آمد نیوز نیز اشاره کرده است. اعدامی که رتبه دیگری را برای جمهوری اسلامی در سرکوب خبرنگاران و آزادی بیان رقم می‌زند. رضا معینی مسئول بخش ایران، افغانستان و تاجیکستان در سازمان گزارشگران بدون مرز در این باره می‌گوید:
طی 50 گذشته جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری بوده که روزنامه نگاران را اعدام کرد. یعنی این یک واقعیت، هم صدور اجرا، هم صدور احکام اعدام و هم اجرای آن. ما در سالهای پس از انقلاب آقای امیرانی، آقای سیمون فرزانی و این مجموعه ای از اعدام ها رو داشتیم. در دهه 60 بسیاری از روزنامه نگاران که برای سازمان های سیاسی فعالیت می کردن، یعنی روزنامه هایی که روزنامه های احزاب سیاسی بودن، مثل همین روزنامه هایی که امروز در ایران هست و متعلق به احزاب سیاسی هست، این روزنامه نگاران هم تعداد زیادی از اونها اعدام شد و این اعدام ها ادامه داشته با صدور احکام اعدامی که بیشتر احساس ترس و وحشت بوده. ما به یاد داریم که در همین سالهای اخیر به عنوان مثال برای فعالیت رسانه‌ای سهیل عربی محکوم به اعدام شد که سپس این اعدام لغو شد، ولی همواره این شمشیر داموکلس بالای سر این زندانیان بود. رژیم ایران بدون شک رژیمیه که بیشترین احکام اعدام روزنامه نگاران سیاسی و روزنامه نگاران رو اجرا کرده است.
روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز با عنوان پناهنده در فرانسه زندگی میکرد و در مهر ماه 98 در سفر به عراق از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به ایران منتقل شد. دادگاه 13 مورد از اتهامات زم را از مصادیق افساد فی‌الارض تشخیص داد و برای وی حکم اعدام صادر کرد. روح الله زم از جمله به جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل و فرانسه نیز متهم شد. در نهایت روز 22 آذر ماه روح الله زم به گفته پدرش به صورت غافلگیرانه و در بیخبری اعدام شد. اگرچه دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه‌ای مدعی شد تمامی مراحل آیین دادرسی و صدور و اجرای حکم اعدام بر اساس قانون صورت گرفته، اما محمد علی زم پدر روح الله زم ادعای دادسرای تهران را به کلی رد می کند و می گوید ماموران امنیتی به گونه ای اعدام او را برنامه ریزی کرده بودند که حتی فرصت برای یک وصیت‌نامه کتبی یا شفاهی را نداشته باشد. اعدام روح الله زم با محکومیت گسترده جهانی روبرو شد. از جمله در تازه ترین واکنش مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعدام روح الله زم را اقدامی وحشیانه توصیف و به شدت محکوم کرده است. آقای پومپئو روز دوشنبه در توییتی نوشت زم قساوت و فساد رژیم را افشا می‌کرد که نتیجه آن قتل و بازداشت بیش از 860 روزنامه‌نگار در 41 سال حکومت وحشت است. اگرچه قتل مخفیانه خبرنگاران در کشورهای دیگر رخ داده است، از جمله قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگاری که در سفارت عربستان در ترکیه سلاخی شد، اما اعدام رسمی یک روزنامه‌نگار در 50 سال گذشته در جهان بی‌سابقه بوده است.
رضا ولیزاده گزارش میداد. اما آخرین خبر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه انتخاب جو بایدن به ریاست جمهوری آمریکا را تبریک گفت. آقای پوتین تا کنون از ارسال پیام تبریک به رئیس جمهوری منتخب خودداری کرده بود. کاخ کرملین پیش از این اعلام کرده بود که آقای پوتین پس از اعلام پیروزی رسمی آقای بایدن به وی تبریک خواهد گفت. مجمع برگزیدگان آمریکا پس از رأی‌گیری در ایالت‌های مختلف این کشور جو بایدن را به طور رسمی رئیس جمهوری منتخب آمریکا اعلام کرد. با همین خبر به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.